امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. به نسیمی همه راه به هم می‌ریزد، به نسیمی همه راه به هم می‌ریزد، کی دل سنگ تو را به هم می‌ریزد. سنگ در برکه می‌اندازم و می‌پندارم با همین سنگ زدن ما به هم می‌ریزد. عشق بر شانه همچیدن چندین سنگ است، گاه می‌ماند و ناگاه به هم می‌ریزد. آنچه را عقل به یک عمر به دست آورده است، دل به یک لحظه کوتاه به هم می‌ریزد. یک روز همین آه تو را می‌گیرد. یک روز همین آه تو را می‌گیرد، گاه یک کوه به یک کاه به هم می‌ریزد. سلام علیکم و رحمت الله، وقتتون بخیر. خدا رو شکر می‌کنیم که امروز هم لحظات و دقایقی رو با برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجای ماندگاری عزیز مهمان برنامه امروز سمت خدا هستند که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض می کنم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما و همه همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، حالتون که خوب انشاءالله این بود. خدا رو شکر. عرض کنم به حضورتون که ما هفته گذشته به مناسبت هفته دفاع مقدس با حاجای ماندگاری صحبت کردیم، یک تطبیقیشون داشتن در خصوص اون دوران و دورانی که ما الان درش داریم زندگی میکنیم. خیلی ها پرسیدن آقای ماندگاری، هم جوونامون هم پدر و مادرهامون، که گلایه داشتن پدر و مادرها از فرزندانشون، گفتن الان ما خیلی دلمون بخواد فرزندمون موفق بشه، میخوایم بهبودی در اخلاقش حاصل بشه، میخوایم تو عباداتش رشد داشته باشه، به کمالات برسه، میخوایم که جدیت در درسش داشته باشه، میخوایم که به پدر و مادرش، به خواهر و برادرش تو محیط خونه کمک بکنه. اما متاسفانه اونگونه که باید و شاید ما پیشرفتی در اخلاق فرزندانمون یه وقتایی نمیبینیم. ولی یه زمانی بود که پدر و مادرها اوج کمال رو در فرزندانشون میدیدن، فرزندانی که جونشون رو کف دستشون میذاشتن و میرفتن برای میهنشون میجنگیدن و دفاع کردن از مرزهای سرزمینشون. اما الان جون که هیچیه، وقتایی شاید برای خانوادهشون نون هم نمیرن تهیه بکنن. چه اتفاقی افتاده؟ شرایط تغییر کرده، پدر و مادرها تغییر کردن، فرزندان تغییر کردن. اینو میخوایم از نگاه شما بررسی بکنیم اول برنامه امروز.
بعضیا میخوان اینجوری القا بکنن که اون شرایط همش اقتضای اون همه زیبایی داشت. طبیعتاً وقتی اون شرایط نیست، اون زیبایی ها هم
نیست.
همچنان که بارها تو این برنامه و بحث‌های دیگه اشاره کردیم که بعضیا میخوان بگن که شرایط ماه رمضان این همه اقتضای زیبایی رو داره، شرایط اعتکاف این همه اقتضای زیبایی رو داره، که من این رو هی بارها دارم میگم چون تکرارش رو خیلی مفید میبینم. میخوام من بگم ضمن این که من قبول دارم شرایط اثر داره، ولی همه اثر مال شرایط نیست، مال اون مدل زندگی است که ما تو اون شرایط برای خودمون درست میکنیم. میخوام اینو بگم، روز آخر هفته دفاع مقدس هم هست، من میخوام به همه جوانا بگم ما تو زمان دفاع مقدس زندگی میکردیم، چون عنوان برنامه مونم در این تقریبا یک سالی که من توفیق داشتم، قریبه به سه فصلی هست که محضر دوستان هستم از طریق این برنامه نورانی، اینه که میخوایم چجوری تبدیل کنیم زندگیمون رو به بندگی. یعنی واقعا ما باید از همین رفتار زندگیمون توش بندگی در بیاد. قرار نیست زندگیمون یه امور جداگانه باشه، یک سری مسائل رو تو وادی بندگی انجام
اینو بر هم منطبق بشه.
اینو هی داریم میگیم، باور کنید الان مردم زندگیشون دارن میکنن و تو زندگیشون از دین سوال نمیکنن من چجوری بندگی بکنم. خوابشون، خوراکشون، ازدواجشون، اشتغالشون، ارتباطشون، شادیشون، غمشون، رفت آمدهاشون، مسافرتشون، تفریحشون رو دارن میکنن. برای این که بگن ما بنده خدام هستیم، من خودم میگم، به کسی جسارت نمی کنم. خب یه زیارت هم میرم، یه نمازم میخونم، حالا چجوری کار ندارم، یه روزم میگیرم، یه نظرم میکنم، یه هیئت هم میرم، هفته ماهی سالی چند وقت یک باری.
این میشه مسلمانی،
این میشه مسلمانی ما. در این حالی که وجود نازنین امیرالمومنین میفرماید اعمالکم ای صلاتکم، یه کاری بکنید همه اعمال عادی زندگیتون بشه بندگی. من میخوام بگم تو دفاع مقدس این اتفاق افتاد و اگر امروز شما گله همه رو دارید میگید، والدین از یک طرف، فرزندان از یک طرف، جامعه از یک طرف، باز من مطرح میکنم از دین که من قائل به تقسیم تقصیرم، همه مقصرم، من روحانیم مقصرم، صدا و سیما مقصرم. به خاطر چی؟ به خاطر که فکر کردیم اون زیبایی ها مال شرایطه. خب این روز هم شرایط جنگ رو نداریم که ما. اون روز هفته یک روز شهید می آوردن، خب این روز شهید نمی آرن که. اون روز گلوله خمپاره، گلوله موشک، گلوله ارزم به خدمتون بمب تو همه شهرها یا صدا شنیده می شد یا ترکشش دیده می شد. این روز کسی خبران نیست که. پس اون زیبایی ها نمی تونه باشه.
شما میگید میتونه باشه؟
الان عرض میکنم. یا زیبایی تو ماه رمضان. آقا هر کار بکنیم ما تو ماه رمضان سحر بیدار میشدیم، خب روزه میگرفتیم، قرآن میخوندیم، خب اونا که نیست امروز. من میخوام بگم ضمن این که اون شرایط اثر داشت، اما مدل زندگی رو بیام اصولش و مبانیش رو استخراج کنیم، امروز پیاده کنیم و هر کی داره کوتاهی میکنه یه تجدید نظری بکنه. حالا میخواد رسانه باشه، حوزه باشه، والدین باشن، جامعه باشه، هر کی میخواد کوتاهی بکنه تو این قصه مقصره. و من اون بیت آخر شعر شما رو میخوام بخونم، آخر بحثم به میدید انشالله میکنیم بخونم. من میخوام بگم اون مدل زندگی چی بود؟ این مدل زندگی مخصوص اون شرایط نبود، فقط اون شرایط کمک بیشتری میکرد. یک، تو این مدل زندگی من سه تا مبنا رو پررنگ میبینم. سه تا مبنا. یک، خدا پررنگ تر بود. خدا پررنگ تر بود. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. همه چی خدا دیده میشد
توی اون شرایط.
تو اون شرایط، تو ماه رمضان، تو حرم امام رضا، تو اعتکاف، همه توی گزارشاشون. ببینید من الان میخوام گزارش بدم. آقا ما الان میخوام گزارش همین جلسه سمت خدا رو بدیم. آقا من رفتم مطالعه کردم، من دارم بیان میکنم، من دارم هنر رو به خرج میدم، من دارم این ادبیات رو میارم، من این مثالا رو آوردم، من این داستانا رو آوردم، من این تلاش رو کردم، من میگم من، شما میگین من، پس خدا کجاست؟ ولی اون روز وقتی حاج حسین خرازی داشت گزارش میداد، گفت بچه ها خدا کمکمون کرد اومدیم ها، خدا به فکرمونی راه حل داد ها،
خدا رو آزاد کرد،
خدا این راه رو برامون باز کرد ها.
خدا اون دل... شرایط بود.
نه اصلا بله شرایط کمک کرد، ولی همه داشتن. امام هم میگفت خدا، دولت هم میگفت خدا، مردم هم میگفتن
باز به خاطر همون شرایط.
نه من میخوام بگم نه، امروزم لذا ما الان، لذا الان ما اعتقادمون بر اینه که خیلی از انسان ها الان دارن با همون مدل زندگی میکنن. آیه قرآن هم میگه من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر. با همون صداقت دارن زندگی میکنن. لذا الان ما آدمایی داریم تو ادارات، همینطور که مقام معظم رهبری یکی دو هفته قبل اشاره فرمودن و واقعا منم اعتقادم اینه، جلسه قبلم گفتم، من اعتقادم بر اینه که واقعا جوانای امروز ما پاش میفته اگر از اون روز بهتر نباشن قطعا کمتر نیستن. آقا ما اعتقاد نداریم الان بد شدیم، اعتقاد داریم میگم کمرنگ شدیم.
خب کمرنگی به کجا برمیگرده؟
کم به هممون، کوتاهی هممون. ببین من طلبه الان دارم میگم، از کس دیگه نگفتم دیگه، آقا من طلبه میخوام گزارش بدم، خدا رو کمرنگتر از خودم کردم. عاشق رجب‌علی، عاشق رجب‌علی خیاط ظاهرا رحمت و رضوان خدا بر ایشان باد، میگه آی مبلغین، به ما طلبه ها میگه بیاید مبلغ خدا باشید نه مبلغ خودتون. اون روز همه میگفتن خدا، رضا دنبال گمنامی بودن. امروز هممون میگیم خودمون. رضا فرض میکنم آقا امروز الان برنامه منو داره پخش میکنه، شبکه سه سیما داره پخش میکنه، آیا من ماندگاری اگر یکی دیگه یه حرفا رو میزد به این همین اندازه راضی میشدم که من زدم؟ میگم نه، دوست دارم من بزنم. پس تو نمیخوای حرفای دین تبلیغ بشه، میخوای خودت تبلیغ.
این همه دنبال مطرح شدن،
ولی اون روز اینجوری نبود، همه میگفتن خدا. لذا اگه یک ایده ای هم تو کله یک معاون گردان بود، یک مسئول گروه هم بود، لازم نبود این ایده با اسم خودش بره. ایده میرفت تو اتاق فرماندهی به کار گرفته میشد، اسم صاحب ایده هم هیچ وقت برده نمیشد. ببینید مبنای این مدل زندگی خدا. مادر پدرها اگر خدا رو شما باعث شدید تو زندگیتون کم رنگ بشه، پس یک کم تقصیر با شماست، چون این بچه تو دامن شما داده تربیت میشه. اوز اگه پدر مادرم به بچه میگفتن یه کاری بکن، نمیگفت یه کاری بکن که یه چیزی برات بخرم، میگفت یه کاری کن خدا خوشحال بشه، چون رضایت خدا تو رضایت والدینه. از خودش میگذشت. امروز گاهی وقتا پدر مادره بچه رو برای خودش میخواد، خودخواهیشه دیگه. اون حاضر بود بچهشو بده، خودش هم تنها بشه، یه پیر مرد پیر زن، اما خدا زنده بمونه، یاد خدا زنده بمونه. پس این یه مدل زندگی بود. حالا کاسب، آقای کاسب، تو کاسبیت خودت پررنگتری یا خدا؟ آقای مدیر کل، الان تمام کسانی که توی سفره جمهوری اسلامی سر پستی نشستن سر سفره شهدایی هستن. برای همین گفتم اون بیت آخر رو لازمش دارم، آهینا اگر بگیرد پدر ما رو در میره به هم میریزد. ما سر سفره بیش از 200,000 شهیدیم که فقط برای نام خدا رفتن، به خدا برای خاک نرفتن، برای ارزم همه اینا هستن. ولی اون مملکت
بارها برای خدا بود،
همش برای خدا بود، نه برای خاک بود، نه برای حتی دولت بود، نه برای محلش بود، نه برای اسم خودش بود، فقط برای خدا بود. برای همین اینقدر قشنگ مونده، چون خدا میماند، هیچ کس دیگه که نمیمونه که. پس این مبنای اون مدل زندگی این بود که همه تلاش میکردن نام همه پاک بشه، نام خدا پاک نشه.
خب الان باید بگیم یادش بخیر یا این که نه میتونیم اونو تعمیمش
بدیم؟ من دارم میگم اون مدل زندگی مخصوص زمان جنگ نیست. درست زمان جنگ شاید سرعت بیشتر بشه، همونطور که شما فرمودید، شاید زمان جنگ شرایط خیلی به ما کمک میکنه، مثل محرم از اون
حلمون میگه دیگه.
ولی الان توی من یادم اون اوایل برنامه یه بار اشاره کردم که کدوم صفت خداست که بیش از همه تو قرآن متذکر شده؟ صفت کبریایی خدا. امروز گاهی وقتا آقای مدیر از خدا برام بزرگتر میشه. بذارید یه خاطره بگم. رفته بودم با عزیزان یک نهادی صحبت بکنم به عنوان هفته دفاع مقدس و عزیزان خیلی جالب بود به نظر من که چون هم ظاهرشون خیلی قشنگ بود. بذارید راحت بگم. بچه وزارت خارجه. گفتم وزارت خارجه یا شما لباساتون خیلی قشنگه. دیالوگاتون خیلی قشنگه. عطر اتکلونتون خیلی قشنگه. دکوراسیونتون خیلی قشنگه. پرده‌های ساختمونتون خیلی. میدونید زیباترین ساختمون ساختمون وزارت خارجه داخلش. مثلا میدونید چرا؟ چون شما میگید تو دید خارجیایید. نباید کم بیاریم دیگه؟ گفتن آره. گفتم ای کاش به اندازه‌ای که برای دید خارجی ها حساب باز می‌کردیم برای دید خدا حساب باز می‌کردیم. اون مدل زندگی این پررنگ علم یعلم به ان الله یرا. نمیدونید خدا داره نگاهتون میکنه؟ دیروز نمیگفت این کارو بکنم فلانی خوشش بیاد. دیروز میگفت این کارو بکنم خدا خوشش بیاد. امروز گاهی وقتا حتی من تو اداره میخوام یه کاری بکنم آقای فلان خوشش بیاد، فلان معاون خوشش بیاد، فلان ارباب رجوع خوشش بیاد، یه چیزی به ما بده، حالا یا زیر میز یا روی میز. دیروز اینا نبود، فقط میگفت خدا. این مبنای اون مدل زندگی. آقا جان
دیروز خدا خریدار داشت. من معذرت میخوام اینجوری دارم صحبت میکنم. امروز وقتی خدا خدا بکنی میگن چت شده، چرا نه خدا خدا میکنی؟
همینجا بذارید اگر جسارت نشه که تو حرف شما نیومده باشم، چون بعضی از دوستان میگن من خیلی از جسارت میکنم به شما، شما میبخشید. ما با هم چون دوستیمون رفیقیم.
بله.
میخوام اینو عرض بکنم که ببینید آدم عاقل، آدم عاقل هر چی که بزرگتر باشه، قویتر باشه، قشنگتر باشه، دوست داره با اون معامله کنه دیگه، درسته؟
خب
دیروز چون بزرگی خدا رو دائما به همدیگه یاداوری میکردیم به هیچ که دیگه چیز نمیفتیم. بابا هم به من میگفت خدا، مامان هم میگفت خدا، داداشم هم میگفت خدا، معلم هم میگفت خدا، مدیرم میگفت خدا،
خدا
صدا و سیما میگفت خدا. خیلی الان که میگم تقصیر همینه. الان که میگم تقصیر یعنی همینه. اگر صدا و سیما داره کوتاه میکنه آه مواظب باشه آه نگیرش. اگر من پدر دارم کوتاهی میکنم مواظب باشم. من پدر حتی حق ندارم خودمو برای بچم از خدا بزرگتر کنم. لذا روز وقتی یکی داشت میرفت جبه اگه مادرش میگفت تو بری من چه کار میکنم، من قصه میخورم، من میمیرم، گفت مامان میخواد بمیری بمیرم، چون امر خدا از امر تو برام بالاتره. این یک مبناش. بگی من سه تا مبنا رو بگم. پس اولی یه مدل زندگی بود آیه شریعتی. ما تو اون مدل زندگی تفریح داشتیم، رابطه داشتیم، بسط و مقدماتی ازدواج بود، سفر داشتیم، غم داشتیم، شادی داشتیم، پخت و پز داشتیم، همه کارهایی که توی یک زندگی میشه کرد داشتیم و چون خدا هم داشتیم این زندگی میشد بندگی. دومین مبنای اون مدل زندگی این بود که خیلی قشنگ بر اساس قرآن هممون باور داشتیم دنیا کوچولو موقتی و ظاهریه، پشتش آخرت. آقا من میخوام برم توی خونه، خیلی ساده ساده ساده، یه اتاق دو در دویه، یک بخش از خونه اصلا حد و حصر نداره. خب به من میگن برای خونه لوازم آماده کن، همه همتمو برای کجا میذارم؟ برای اون بخش بزرگش. میگن این اگر هیچی هم نبردم چیزی نیست که یه اتاق دو در دوی دیگه، ما قراره یک ساعت اینجا باستم، بقیه عمرمو قراره برم تو اون بخش بزرگش. لذا من تو شلمچه باستادم گفتم بچه ها با این سنگرا صحبت کنید، بگید آی سنگرا، آی شهدا، شما دیروز قالی نداشتید تو سنگرتون، ما قالی تو خونمون داریم. شما مبلمان نداشتید، ما داریم. شما تلویزیون نداشتید، ما داریم. شما یخچال فریزر و گاز و فلان چیز و فلان چیز نداشتید، ما داریم. اما شما تو سنگرتون یه چیزی داشتید که ما الان کم داریم. بچه‌ها گفتن چی؟ گفتم شما تو سنگرتون خدا داشتید، آرامش داشتید، من ندارم. چرا ندارم؟ چون برای خودم اولویت نبود. این مبنای اون زندگی آقای شریعتی، اولویت به آخرت بود. از حرف من کسی استفاده نکنه، سه طلاق کنیم دنیا رو، هیچ وقت دین ما اینو نگفته. اولویت به آخرت بود. وقتی اولویت به آخرت باشه، پاداش آخرت، عذاب آخرت، درجه آخرت، امتیاز آخرت، دوستای آخرت، همراه آخرت، همه اونایی که تو آخرته برام مهمه. حاج آقا یعنی شما میگید دنیا برام مهم نباشه؟ چرا؟ لذا بچه‌ها تو زمان جنگ کسی با ساعت کاری کار نمی‌کرد، آقای شریعتی، چون به پاداش او فکر می‌کرد. امروز خیلی همون با ساعت کاری کار می‌کنیم دیگه، نه؟ کسی نمی‌گفت آقا من اونجا اومدم بدی آب و هوا بهم بدید. کسی نمیگفت حق ماموریت چرا من ندید؟ آقا ما سه بار رفتیم عملیات ایزایی.
بله،
چرا؟
بله.
هیچ کدوم از اینا رو نمیگفتن. حاج آقا یعنی اینا ببخشید نمیفهمیدن؟ چرا؟ اینا میدونستن تمام این ماموریتاشون تو آخرت براشون ثبت داره میشه. این مدل زندگی بود. پس یک، خدا پررنگ بود.
خوب.
دو، آخرت پررنگ تر از دنیا بود. همون بیان امیرالمومنین، کونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا.
همون نگاه ابدی که همیشه بشه،
همون نگاه ابدی. بیاید بچه اون ور باشید، بچه این ور نباشید. وقتی بچه اون ور باشید، وطنم آخرت باشه، آدم هر چی سوغات میخره برای وطنش میخره.
باور کنیم که لهی الحیوان،
ان دار الاخره لهی الحیوان. سه، مبنای سوم این بود که یک موجودی تو این عالم هست میخواد این دوتا رو از یاد شما ببره، به نام
شیطان.
آدم وقتی دائما متذکر این معنا باشه، و اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، تذکر توشون زنده بود. امروز وقتی میخوام تذکرم بدیم، مورد عتاب قای وقت قرار میگیره. پس چی گفتم من؟ من میخوام بگم اولا همه مقصرن، نمیدونم درجه تقصیر هر کسی چقدره، و هر کسی من عذرخواهی میکنم از بالاترین مقام در جمهوری اسلامی بیان روی قصه فکر بفرمایند، دولت محترم، مجلس محترم، قوه قضاییه محترم، رسانه های عزیز، پدر مادرها، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، مبلغین، همه بیان فکر کنن کوچک و بزرگ. اگر تو کمرنگ کردن این ستا، یعنی حقیقتی به نام خدا، حقیقتی به نام آخرت و حقیقتی به نام شیطان و شیطان هست، اگر تو این قصه واقعا کم گذاشتن، استغفار کنی. و الا من این بیت قشنگ شعر شما میخونم: آه یک روز همین آه تو را میگیرد، گاه یک کوه به یک کاه
به هم
میریزد. اون روز وقتی کارامون گیر میکرد، به خود شهدا توسل میکرد. من امروز میخوام به ریاست محترم جمهور، به دولت خدمتگزار، به مجلسی‌ها، به قوه قضاییه، به هر کس که فکر میکنه تو بعضی از طرح‌های قشنگش کارش گیر کرده، بگم از شهدا کمک بگیرید. باور کنیم اگر این مدل زندگی رو پررنگ کنیم، تمام طرح‌هایی که نیتش توش درست باشه، خدایی باشه، خدمت به مردم باشه، باید انجام بشه.
یه سوالی که اینجا مطرح میشه، حالا میام برنامه ما اومده است حالا راجع بهش حرف میزنیم. یه وقتی حالا تو یک جمعی ما قرار گرفتیم، تو یک جامعه قرار گرفتیم، حالا کاری به کل جامعهمون ندارم، تو یک جامعه کوچیک ما قرار گرفتیم که خدا خیلی اونجا پررنگ نیست، ما چی کار باید بکنیم؟
امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرموده توی خطبه متقین، هر وقت تو قافله باشند متذکر میشن، اینا جز ذاکرین هستند. هر وقت جز به متذکرها باشن، اینا غافل نیستن. من اگر خاطرتون باشه، باز توی بحث دیگه عرض کردم چرا تو فضای جبهه گناه کم بود؟ چون همه مواظب همدیگه بودن گناه نکنن.
خب آخه وقتی شما میگفتی خدا، طرف مقابلت میفهمید خدا یعنی چی و قبول میکرد و سرشو میداخت پایین، یعنی اتمام حجت میکردی باهاش با گفتن خدا. ولی الان شاید بگی خدا، طرف
من اینجا همینجا ترمز میزنم، میگم که الان به گمان این که خدا اثر نداره تذکر نمیدم.
شاید بله
تذکر بله. بدیم ببینیم چی میشه. هممونم با هم تو همین برنامه چند تا تذکر قشنگ رو گفتیم برای خودم. مثلا یکی از قشنگی‌های رمضانی بود که بیام اونسمون رو با قرآن
زیاد
ادامه بدیم. ها گفتیم روز 50 خای قرآن، گفتیم نه بیام مثلا روز یک صفحه قرآن رو فقط اونسمون رو با قرآن داشته باشه.
حالا در راستای همین صحبت‌های شما و صحبت دیروز آقای دکتر رفیعی عزیز، برنامه سمت خود تصمیم گرفت یک جریانی رو آغاز بکنه و یک پیشنهادی آقای دکتر رفیعی دادن که اگر اون روز یک جز خوندن قرآن در ایام ماه مبارک رمضان امکانش نیست برای رسانه که به عنوان یک برنامه مستقل پخشش بکنه، ما بیایم حداقل یک صفحه قرآن رو در روز که خیلی هم وقت نمیگیره به صورت یک برنامه مستقل داشته باشیم. سمت خدا پیش قدم شد و از همین امروز ما در برنامه‌مون به عنوان میان برنامه، منتها شاید موقتی باشه دیگه، منتها ما فقط آغاز کردیم جریان نهضت رو، تا پایان شوال حداقل ما میتونیم این وعده رو بدیم که این برنامه رو داشته باشیم. روزی یک صفحه ما قرآن خواهیم خون. دوستان عزیز بینندمون اگر قرآن دم دستشون هست که هست و دسترسی دارن در منازلشون، قرآن رو میتونن باز بکنن. از همین سوره حمد ما از همین حالا شروع خواهیم کرد و انشاءالله این مقدمه باشه برای انس بیشتر ما با قرآن و آموزه هایون. موافق دای ماندگاری الان بریم؟
انشاءالله.
همچنان همراهتون هستیم، نگاهمون رو با آیات نورانی قرآن میدوزیم و انشاءالله بعد از تلاوت قرآن باز میکردیم با ادامه برنامه سمت خود از شبکه سه سیما همراهتون خواهیم بود.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. بله، یه تجدید خاطره هم شد دیگه، فضای نورانی حرم هست معصوم سلام الله علیها و ایام ماه مبارک رمضان. خب ما دیگه خدمتتون هستیم تا من یک سوال بپرسم.
من میخوام بگم که همه عزیزانی که بخش نورانی از قرآن رو تلاوت کردن ثوابش رو هدیه کنن به مادران شهدا.
به به.
اونهایی که تو دامنشون این عزیزان رو پروروندن و به تأثیر امام این فرزندان رو به معراج رسوندن. خیلی هاشون دق کردن و از دنیا رفتن، چه اونهایی که از دنیا رفتن چه اونهایی که زنده هستن، و انشالله این سنت رو و جریان و نهضت رو هممون به هم تذکر بدیم تا اون زیبایی های مدل زندگی بر اساس بندگی به دست بیاریم. تلاوت قرآن، حضور یک وعده حداقل در روزمون در مسجد و سوال کردن از روحانیت برای پیدا کردن راه حل‌های درست تو امور زندگیمون، اینا چیزایی است که باید واقعا نهضت بشه ان شاء الله.
من واقعا تشکر میکنم از همه دوستان عزیز بینندمون که از طریق پیامک از طریق ایمیل با ما در ارتباط هستن. حالا ما با توجه وقتمون خیلی فرصت نمیکنیم پیام‌های تقدیر و تشکر دوستان رو بخونیم، ولی خیلی خیلی ممنونم از لطف و محبتتون. اما سوالی که از طریق ایمیل به دستمون رسید، آقای ماندگاری سلام کردن، گفتم من برنامه‌تون رو دقیقا نگاه میکنم، حرفای حاج آقا رو هم کاملا قبول دارم، ولی یه سوالی داشتم. اطراف من آدم هایی هستن که وقتی این حرف ها رو بهشون میگم و این حرف ها بهشون گفته میشه، یه جوری جواب آدمو میدن که آدم دقیقا نمیتونه از خودش و از دینش دفاع بکنه، ترجیح میده که نگه تا نشنوه چیزی. مثلا وقتی میگیم تو این عروسی ها گناه زیاده نرین یا من نمیام، میگن هر چیزی جای خودش، رقص و پایکوبی جای خودش، دعا هم جای خودش، آدم که نمیتونه از مردم کناری گیری کنه، فکر میکنن چه عیبی داشته که نیومده و از اینجور حرفا. من که اصلا قبول ندارم، ولی با این حال نمیتونم محکم جوابشون رو بدم و نمیدونم چجوری باید قانعشون کنم. برای همشون دعا کنید، برای منم دعا کنید، اجرتون با خدا. پاسخ شما رو میشنم. آقای ماندگاری،
یه راه حل همینه که این عزیز بزرگوار فرمودن وقتی میبینید که متوجه نمیشن براشون دعا کنید و براشون استغفار بکنیم و حتی براشون تو صدقه هامون و کارهای خیرمون شریکشون کنیم. چون همون کار پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که وقتی گناهی را از کسی میدیدن فهمیدن اللهم مهد هذا القوم فانهم لا يعلمون، نمیدونن. این خانمی که اینقدر میفهمد، این خانم آقایی که اینقدر میفهمن که صدر و ذیل سفرهشون، دکورشون، ساختمونشون باید به هم بخوره، چطور متوجه نمیشن که نماز که امر خداست با گناه که نهی خداست هر کدوم جای خود داره؟ چطور آدمی رو متوجه نمیشه؟ اینایی که میفهمن هر کس گوش رو دوست داره باید گوشواره رو هم دوست داشته باشه، چطور مگر همین اینا که چون خودشون میگن اهل نمازن دیگه، با این آدم ها داره مواجه میشه، اهل نمازن، اهل روزن. خب همین خدایی که گفته نماز بخون، همین خدا گفته من از این گناه بدم میاد، همین خدا گفته، همین گناه گفته، همین خدا گفته دیگه. چطور میشه اینهایی که محبت به اهل بیت دارن خودشونم میگن، چطور میشه هم اهل بیت رو دوست دارن همون چیزی که اهل بیت دوست ندارن دوست دارن؟ چطور اینا رو با هم جمع میکنن؟
این جمع نمیشه.
خب آدم عاقل میتونه جمع بکنه؟
وقتی امام حسن
نه، اینا فکر میکنن جمع کردن. در این حال من بارها گفتم ظاهرا جمع میکنن، اثر نمیبینن، منکر میشن.
آه، تهش اونجاست.
بله دیگه. بعد آخرش میگه خب مادای من که نماز خوندم چرا نتیجه ندیدم؟ من که خمسمو دادم، من که روزه رو گرفتم. ندا از آسمان میاد نماز خوندی، ولی ببینید مثل این که کسی یه برنج بزرگی رو درست کرده دیگه، دو تا فضله موش توش افتاده، خب برنج همش خراب شد دیگه. یه لیوان شربت میارم برای شما، یه مگس توش افتاده، خب کس قابل استفاده نیست که دیگه.
یعنی اون اثری که باید بذاره دیگه نمیذاره.
اصلا تو قرآن داریم دو تا قاعده داریم، یه بار باید راجع به این صحبت بکنیم تو مسیر بندگیمون. یک قاعده حبت، یک قاعده تکفیر. حبت سوزاندن است، تکفیر پوشاندن است. یک سری اعمال هست بعضی از گناه ها رو میپوشونه، ان الحسنات یذهبن السیئات یکفر عنهم سیئاتهم. یک سری اعمال هست بعضی از کارهای خوب ما رو میسوزونه. حبت ما کانوا یعملون،
هیچ،
همه رو از بین میبره. همین الان شما خودتون فهمیدید به هم میریزد. عقل یک سال استدلال میکنه، دل یک ولی لحظه به هم میریزد. ببینید ما میخوایم اینو عرض بکنیم، این خواهر یا برادری که میخواد با اینا صحبت بکنه، اولا خوب باید بریم استدلالمون رو قوی بکنیم، قطعا مطالعه کنیم، یا اینها رو یه بار دیگه عرض کردم راهنماییشون کنیم به کسانی که میتونن جواب بدن. من به خیلی از، چون این اتفاق تو کلاس‌های مدرسه هم میفته، حالا نه فقط مسئله عروسی، شبهاتیه. به یک عزیز دانش آموز دانشجویی گفتم که گفت استاد سر کلاس شبهه ایجاد میکنه، بخوام جوابش بدم نمیتونم، شبهش غالب میشه. گفتم تو بهش بگو دین من به من یاد داده در برابر شما احترام بگذارم، و اینقدر میدونم که شما این مسئله ای رو که وارد کردی یک متخصص باید جواب شما رو بده، لطفاً به این آقای متخصص با این شماره تلفن زنگ بزنید جوابتونو بگیرید. اگر زنگ زد معلوم میشه اونم دنبال حقیقته. اگر زنگ نزد چرا میاد توی کلاسی میگه که اونا اهل جواب دادن نیستن؟ پس این مرضی داره. پس فقط باید براش دعا کنیم. ولی این کلی رو من اعتقاد دارم باید هممون توجه تو مدل زندگی دفاع مقدس، وقتی میگم نگاهمون بیشتر به آخرت بود، هر اتفاقی تو زندگیمون افتاد اون ور رو میدیدیم. یا آیه 49 سوره کهف، و وجد و ما عملو حاضرا، میدیدم باطن این عمل تو قیامت بر اساس آموزه های قرآن و روایات چیه. وقت دادم باطن یک عمل رو ببینیم.
خب نگاه نمیتونیم ما داشته باشیم، همه اینا قبول.
خب من همین رو میگم، چرا میتونیم داشته باشیم؟
چجوری داشته باشیم آخه؟
قرآن. ما الان میگیم قرآن فقط برای ثوابش که نگفتیم قرآن رو بخونیم که. این قرآن میگه آقا لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو، غیبت نکنید. دوست دارید گوشت مرده بجوید؟ این قرآن میگه مال حروم مال یتیم نخورید. یاکلون فی بطونهم نارا، دوست دارید آتیش بخورید؟ این قرآن میگه ارزم به خدمتتون ظلم نکنید، دوست دارید در آتش جهنم بسوزید؟ بهترین راه تجسم اعمال خود قرآنه، بهترین راهشه. من احساس میکنم که اگر اون عزیزی که خیلی آدم خوبی هم هست ولی بالا زن و بچهش بد حرف میزنه، سرد حرف میزنه، حرفای رکیک میزنه، گناه میکنه تو زندگیش، حالا چه زنه چه مرده، یک ذره مثل زمان جبهه به قیامت فکر بکنه، نه تنها گناه نمیکنه که میره سراغ حلالیت. من یه بار یه خاطره رو خیلی جاها گفتم، شب عملیات بود، نمیدونم چقدر وقت داریم، شب عملیات بود، لحظه قبل از عملیات، قبل از عملیات بچه ها پشت خاکریز یه تعاملی میکردن، اینقدر صحنه قشنگ بود وقتی میخواستن بچه ها را بیافتن یا اونجا، همه چون به آخرت فکر میکردن، بوی مرگم میومد، همه به فکر حلالیت طلبی میافتادن. خب امروز یه بارم دیگه گفتیم، امروز اگر میخواهیم اون فضا یکم پررنگتر بشه، یاد مرگم یکم تو زندگیمون پررنگتر کنیم. که امام صادق سلام الله علیه فرمودن کسی که 20 مرتبه تو زندگیش روزانه یاد مرگ بکنه با شهدا مشهور میشه. وقتی ما کنار بدن کنار سنگرمون شهید بی سر میدیدیم، شهید بی دست میدیدیم، پاره پاره میدیدیم، آدم احساس میکرد که چقدر قشنگ رفت، ای کاش مرگ منم اینجوری باشه. این یاد مرگ، یاد آخرت، یاد خدا، مراقبت بر شیطان، مبنای زندگی در زمان دفاع مقدس بود. این مدل زندگی منحصر به اون زمان نیست، به خدا میشه الان پیاده بشه، که اگر پیاده بشه تلاش ما بیشتر میشه، اعتصاممون به خدا بیشتر میشه، یاد مرگ بیشتر میشه، اعتصاممون به ولایت بیشتر میشه، برکات قشنگی که حالا باز بعد باید راجبش صحبت بکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای منتظری، خیلی سپاسگزارم، ما رو برد توی حال هوای دیگه، و انشالله برنامه امروز همونطور که برای من پرخیر و برکت بود، برای همه دوستان عزیز بیننده اون هم پرخیر و برکت بوده باشه. از آتش چه مردان سبزی، چه مردان سبزی از آتش گذشتند، زمین تشنه، من تشنه، دلهای با خیش و با هیچ پیوسته تشنه، چه مردان مردی به دریا رسیدند. یادشون کنیم بازوی که صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی ممنون، متشکر از این که تا این لحظه همراه ما بودی، تشکر میکنم از آقای ماندگاری، به اتفاق آقای ماندگاری از محضرتون مرخص میشیم تا سلام دوباره، ما رو هم دعا کنید.
از رفیقاش جا نمونه. الهی هیچ مسافری از رفیقاش جا نمونه. تو هم دعا کن که بابا قریب و تنها نمونه، قریب و تنها نمونه. بعد امام و شهدا زیاد تو دنیا نمونه، زیاد تو دنیا نمونه. اینا تو آسمون من ستاره های سهرن، برای من به جون تو عزیزتر از برادرن، عزیزتر از برادرن. به کی بگم چجور بگم، به کی بگم چجور بگم. بعضی هاشون تو بیداری، بعضی هاشون تو رویا، جنت اعلا رو دیدن، جلوه مولا رو دیدن، یوسف زهرا رو دیدن، یا رو دیدن، یا رو دیدن، جمال دلدار رو دیدن، جمال دلدار رو دیدن، یا رو دیدن، یا رو دیدن. یاد امام و شهدا دلو میبره کرب و بلا، دلو میبره همه همه. یاد امام و شهدا دلو میبره کرب و بلا، دلو میبره کرب و بلا. میگم بابا چرا هر وقت پیش شما میون کل جبه ها اسم شلم چه میاد؟ چه سریه، چه رازیه، چه سریه، چه رازیه. فوری برافروخته میشی، مثل یک پروانه پرسوخته میشی. هر جای عالم که باشی دوباره از دستای بسته میخونی، دوباره از بازوی خسته میخونی، دوباره از پهلو شکسته میخونی، دوباره از پهلو شکسته میگه پسرم ای پسرم، میگه پسرم ای پسرم. نمک نزن بازم به زخم جیگرم، سر تا سر جبه همش طور تجلی خدا بود به خدا، آخر دنیا بود به خدا، کرب و بلا بود به خدا، کرب و بلا بود به خدا. حضرت زهرای بتول با این که ما نوکرشیم، مادر ما بود به خدا، مادر ما بود به خدا. اما میون جبه ها شلم چه بیشتر از همه، گرفته بوی فاطمه، گرفته بوی فاطمه. شب حمله هم همه بود، روی لبا زمزمه بود، چه ای تو دلا باهمه بود، دعوا سر سربند یا فاطمه بود، دعوا سر سربند یا فاطمه بود، دعوا سر سربند یا فاطمه بود. ذکر لبا وقتی که یا زهرا میشد، همه گره هامون وا میشد، همه گره هامون وا میشد، همه گره هامون وا میشد. یاد امام و شهدا دلو میبره کرب و بلا، دلو میبره کرب و بلا، دلو میبره کرب.